سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. فهرست مطالب خبری این برنامه تا لحظات دیگر آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. اسحاق‌دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در سفر یک روزه به کابل رسید و با مقامات ارشد حکومت طالبان از جمله ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. او در حال به افغانستان سفر می کند که در کمتر از 20 روز گذشته حکومت پاکستان ده ها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه گفت که متقی در دیدار با اسحاق‌دار به خاطر اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی عمیق کرد. در اعلامیه آمده است که متقی از این مقام ارشد پاکستان خواست که اسلام آباد مانع نقض حقوق مهاجران افغان شود. خبرگزاری های رسمی ایران از پایان یافتن دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا خبر دادند و گفتند که مشخص شده تا دور سوم مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. این مذاکرات اندک پیش از ظهر امروز پشت درهای بسته در سفارت عمان در روم آغاز شد. در این دور مذاکرات بار دیگر هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف میلیاردر آمریکایی و نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در امور شرق میانه و هیئت ایرانی با ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کردند. میانجیگری این گفتگوها نیز همچون نشست مسقط بر عهده بدر ابو سعیدی وزیر خارجه عمان بود. هنوز هیچ خبر تایید شده ای از جزئیات این دور مذاکرات و فضای آن منتشر نشده. بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان رهایشی چند طبقه‌ای در نزدیکی دهلی جدید پایتخت هند امروز حداقل 11 تن کشته شدند. رسانه های هند گزارش دادند که دست کم 11 نفر دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شدند و عملیات نجات هنوز ادامه دارد. علت فرو ریختن این ساختمان هنوز روشن نیست. به گزارش رسانه های هند طبقه اول این ساختمان اخیراً بازسازی شده بود. حکومت ایالتی دهلی دستور تحقیق در مورد علت این رویداد را صادر کرده است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به جام جهانی 2026 راه یافت. هرچند بازی امروز افغانستان در برابر نیپال به دلیل باران به نتیجه ماند، اما از آنجایی که افغانستان در بازی‌های قبلی حریفان خود را شکست داده بود، قهرمان این تورنمنت شد و به جام جهانی راه یافت. پیش از این تیم زیر 19 سال افغانستان هانگ کانگ را با تفاوت 8 ویکت و امارات متحده عربی را با تفاوت 180 رنز شکست داده بود. قرار است که جام جهانی کرکت زیر 19 سال در ماهای جنوری و فبروری سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. سفر دومین هیئت بلند پایه پاکستان به افغانستان در کمتر از یک هفته، این سفرها به چه معناست؟ از یک تحلیلگر زنده خواهیم پرسید. هشدار مؤسسه ماین پاکی MDC با بازگشت مهاجران افغان به افغانستان، آمار تلفات قربانیان ماین افزایش خواهد یافت.
چند وقت بعد که مردم در خلیجات خود بره، تعداد تلفات اتومات بالا میره و در این تلفات اطفال هم از دخترها و بچه ها شامل خواهد بود.
و مردم علاقمند ورزش هستند، اما چقدر به تأسیسات و امکانات ورزشی دسترسی دارند؟
استادیوم ها بسازند، محیط ورزشی را وسیع بسازند تا جوانان بتوانند با خیال راحت ورزش بکنند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز یک هیئت بلند پایه پاکستان به کابل رسید. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در دیدار با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان خواسته شده تا از نقض حقوق افغانهای مقیم پاکستان و برگشت کنندگان از آن کشور جلوگیری شود. در اعلامیه که این وزارت امروز پس از دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و اسحاق‌دار در کابل نشر کرد، افزوده شده که جانب پاکستان در این مورد اطمینان داده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
افزایش رفت آمدها میان حکومت طالبان و پاکستان پس از تیرگی روابط میان دو کشور. هیئت بروز شنبه 19 اپریل به رهبری معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل رفت و در آنجا با مقام‌های مختلف طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان پس از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با اسحاق‌دار این مقام پاکستانی گفته است که دو طرف روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. در اعلامیه این وزارت به نقل از آقای متقی آمده که او با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان تاکید کرده که پاکستان باید از نقض حقوق افغانهای ساکن پاکستان و برگشت کنندگان از آن کشور جلوگیری کند. در ادامه به نقل از رئیس هیئت پاکستانی آمده که او از جلوگیری بدرفتاری با مهاجران افغان اطمینان داده و گفته که ملکیت‌ها و سرمایه‌های مهاجران افغان متعلق به خود افغان‌ها است و هیچ کسی نمی‌تواند آنها را تصاحب کند. اما در خبرنامه کسای وزارت خارجه پاکستان در پیوان به این دیدار نشر شده تذکر داده نشده که در خصوص حل مشکلات مهاجران افغان صحبت یا تعهد صورت گرفته است. با آنکه ادعای موجود تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان نقطه کلیدی اختلاف میان افغانستان و پاکستان بوده است، اما در اعلامیه وزارت‌های خارجه دو کشور اشاره‌ای به بحث در این مورد نشده است. هرچند پیش از این رسانه‌های پاکستانی گفته بودند که مسائل امنیتی بخش مهم از آجندای گفتگوها در جریان این سفر خواهد بود. در همین حال در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان منتشر شده آمده که در دیدار اسحاق‌دار و ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان علاوه بر توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور، موضوع اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستانی مورد بحث قرار گرفته است. هیئت پاکستانی با عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز دیدار کرده است. این نخستین سفر آقای دار به عنوان معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل است، اما این دومین هیئت بلندپایه پاکستانی است که تا یک هفته گذشته به کابل سفر میکند. پیش از این محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز در رأس یک هیئت به کابل سفر کرد و با مقام‌های مختلف طالبان گفتگو کرد. او پس از این سفر در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که پس از وقفه طولانی تعاملات دو جانبه در سطح بالا با افغانستان اثر گرفته شده است. با همین گونه هیئت برابری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفته و رادیوی ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به نقل از او گفته که با مقام‌های پاکستانی روی مسائل مختلف به ویژه مسائل اقتصادی و مشکل اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و موارد مختلف دیگر گفتگو کرده است. اما پرسش این است که این سفر چه تأثیری بر روابط دو کشور و همچنین بر مسئله اخراج مهاجران افغان خواهد داشت؟ شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که ممکن است چون این مذاکرات نتیجه چندانی در پی نداشته باشد. غوث جانباز کارشناس امور بین المللی و دیپلمات پیشین به رادیو آزادی گفت
پاکستان تلاش کرده چه طالبان؟
پاکستان در تلاش است تا کنترل برخی از طالبانی که را اکنون از دیدی آنان خارج شدند دوباره به دست بیاورند و از این طریق اجنداهای خود را عملی کنند. به این کار می خواهند از هان تخریب شده مردم خود را ترمیم کنند و از سوی دیگر بین طالبان تفرقه ایجاد کنند. اما در مجموع تا زمانی که رای حل های اساسی برای مشکلات بین افغانستان و پاکستان پیدا نشود این مشکلات قابل حل نیست.
نورین بد ادامه لری.
اما اسدالله ندیم کارشناس امور سیاسی افغان در این مورد دیدگاه دیگر دارد
و احتمالاً راه ها هموار شده، مسائل تکتیکی یا تکنیکی که در مذاکرات از اون آمرده میشه حل شده، احتمال رسیدن به یک توافق، احتمال سازش در این سفر، در این ملاقات ها وجود داره، چون که قبلاً زمین سازی در این سفر شده.
رفت آمد میان هیئت های پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در حال افزایش یافته که روابط کابل و اسلام آباد اخیراً ظاهرا تیره به نظر می رسد و نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند رو در رو با هم درگیر شدند که تلفات نیز در پی داشته است. پاکستان نیز با تازگی عملیات گسترده ای را برای اخراج مهاجران افغان از آن کشور را اندازی کرده است. وزارت داخله پاکستان روز جمعه 18 اپریل با نشر اعلامیه گفته که از آغاز ماه اپریل تا کنون 85,000 افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
همین حالا اشرف سادات کارشناس امور منطقه روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب سادات، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. سفر دو هیئت پاکستان در کمتر از یک هفته به افغانستان زیر حاکمیت طالبان در میان سردی روابط دو طرف و ادامه روند اخراج ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان، به نظر شما به چی معناست؟
با درود خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینیم، نگرانی های دو طرف باعث شده که پاکستان یک کم روی حل چالش ها تمرکز بیشتری داشته باشه. شما میبینیم که متاسفانه حالا ناامنی در منطقه روزافزون هست و خطر گسترش ناامنی ممکنه قسمت زیادی از پاکستان متحول بسازه در شرایطی که دشواری های سیاسی بسیار زیادی هم در درون پاکستان هست، اما حملات نیروهای مخالف دولت پاکستان روزافزونه و هر روز انگشت اتهام به طرف افغانستان دراز میکنه. بیشتر از سفرها بر ربط میگیره به مسئله حضور پایگاه های نیروهای مخالف مسلح نظام پاکستان در داخل افغانستان که شما میبینیم هم در اعلامیه ها و هم در گفتگوهای خبری هفتواره سخنگوی دولت پاکستان و سخنگوی وزارت خارجه این موضوع انعکاس یافته. اما خب اینا کافی نبوده و اینها روی حل این مسئله تلاش میکنن که طالبان متقاعد بسازن تا رهبری جریان های مخالف پاکستان اینا تحت مدیریت زیادتر داشته باشم. من فکر میکنم متاسفانه بیشتر همین موضوع از بحث ترانزیت و ترانسپورت و حل مهاجران شاید موضوعی بسیار کلان نباشه که از توی پاکستان نیاز به گفتگو با حاکمیت فعلی افغانستان داشته
جناب
باشه.
جناب سادات، من هم میخواستم در مورد امی موضوع مهاجران از شما بپرسم. قسمی که در خبرها هم گفتیم، وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیرخان متقی در دیدار با اسحاق دار به خاطر اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته که اسلام آباد مانع نقض حقوق مهاجران شود. اما به نظر شما چرا پاکستان باید جدی بگیره؟
ببینیم، من فکر میکنم که پاکستان علاقه چندان در راستای گفتگو در باره مهاجرین متاسفانه نداره. ظاهرا اینا تصمیم خود گرفتن برای اخراج کتله‌ای مهاجران افغانستان به خاطر مشکلات بسیار جدی که در پاکستان از نظر اقتصادی به وجود آمده و اینها نگران اقتصاد خود هستن و فکر میکنن حضور جمعیت بزرگی از افغان‌ها هم ممکنه فرصت ها رو باید از اختیار مردم پاکستان و فکر نمی‌کنم به این زودی ها ما شاهد دیگرگونی مثبت در راستای انعطاف پذیری طالبا باشیم، ببخشید دولت پاکستان باشیم. و همین امروز که هیئت پاکستانی وارد افغانستان شده، گفته میشه 3400 مهاجر از مرز ترخم به گونه اجباری وارد افغانستان ساخته شده.
بله، قسمی که گفتیم حکومت طالبان میخواه که حکومت پاکستان مانع نقض حقوق مهاجران افغان شود، اما در درون افغانستان شماری از مهاجران با اشاره به محدودیت‌های شدیدی که از طرف حاکمان فعلی افغانستان بر مردم به ویژه دختران و زنان وضع شده، نگران هستند که با بازگشتشان به افغانستان حقوق اساسی شهروندیشان نقض خواهد شد. چقدر مهم است که خود حاکمان فعلی افغانستان هم بر رعایت حقوق مردم توجه بکنن؟
متاسفانه ما یک ساختار عقل کل در افغانستان داریم که به اراده جمعی پاسخگو نیست و واقعا خیلی از کسایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن ترجیح میدم همون نان تحقیر پناهندگی رو بخورم، اما شرایط برای آموزش دختران و پسرانشان در همه فضای نسبتاً دموکراتیک آماده باشه یا موجودیت فضای آموزشی. شما میبینیم که در افغانستان متاسفانه فضای آموزشی وجود نداره، آزادی عمل وجود نداره، صدای مخالف وجود نداره، خانه و مسکن و کار و هیچ چیزی دیگه وجود نداره. از به هر طریقی هر کسی که در بیرون از افغانستان زندگی کرده، زندگی و یک معنای متفاوتی داشته که با این سختی ها و تنگناهایی که طالبا بر سر مردم فشار میارن اونا زندگی کرده نمیتونن. مطمئنن اینا نگرانی بسیار جدی از بازگشت خود دارن و بازم کوشش های سازمان ملل متحد و دیگه نهادها امیدواریم نتیجه بده تا حداقل در قسمت اخراج مهاجرین انعطاف پذیری به وجود بیاید. ظاهرا هنوز به افغانستان چیزی به نام ساختار زندگی وجود نداره که مردم بتونن به او باورمند باشن و برگردن.
بسیار تشکر از شما اشرف سادات، کارشناس امور منطقه با ما صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز عمان میزبان دور دوم روم پایتخت ایتالیا میزبان دور دوم مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران بود. چند ساعت مذاکرات طول کشید و به اساس گزارش‌ها مذاکرات به پایان رسید و قرار است در هفته‌های آینده ادامه پیدا بکنه. همین حالا فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا با من در استودیو. فرشته جان، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. برای ما ابتدا بگوین که چه جزئیات تازه منتشر شده از مذاکرات امروز در روم؟
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم شما. ابتدا درست گفتید، میزبان این مذاکرات عمان هست، محل مذاکرات در روم هست و طرف ایرانی به شدت اصرار داره روی اینکه میزبان و میانجی عمان هست، محل رو اون تعیین میکنه. مذاکرات همونطور که گفتید امروز تموم شد. از طرف ایران عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نماینده ایران بود در مذاکرات و از طرف آمریکا هم استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که میزبان و میانجی هم وزیر خارجه عمان آقای بدر البوسعیدی بود که ایران خیلی اصرار داره مقامات ایرانی که تکرار بکنن که این مذاکرات غیر مستقیمه. در حین برگزاری این نشست امروز مذاکرات هم سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سالن‌های مجزا هستند و وزیر امور خارجه عمان مدام بین دو هیئت از این اتاق به اتاق دیگه در رفت آمد هست تا حالا گفته‌های اینها رو به هم دیگه برسونه.
چه تفاوت وجود داشت میان مذاکرات امروز و مذاکرات شنبه گذشته؟ بر اساس اطلاعاتی که از ایران منتشر شده، مذاکرات هفته گذشته هم غیر مستقیم بود.
طرف آمریکایی مدام در صحبت‌هایی که تو رسانه‌ها داره میگه مذاکره مستقیم با ایران، ولی طرف ایرانی مدام در رسانه‌ها میگه مذاکره غیر مستقیم با ایران. این هم باعث شده خیلی تو شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی جوک بسازن، در این مورد ویدیوهای طنزآمیز تولید بکنن. اما هفته گذشته شنبه مذاکرات در مسقط پایتخت عمان بود، امروز در روم پایتخت ایتالیا بود. هنوز از جزئیات این مذاکرات چیزی منتشر نشده، از هیئت آمریکایی هنوز نظری نداده، اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که مذاکرات رو به جلو هست. 4 ساعت مذاکره داشتیم، در مورد یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتر رسیدیم، قرار شده ادامه پیدا کنه، وارد مرحله بعدی یعنی کارشناسی بشه و گفته که چهارشنبه هفته جاری مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان برگزار خواهد شد.
کوتا در مورد حضور رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در روم چقدر مهم است و چه اهمیت داره این حضور؟
دو سه روز قبل از این مذاکرات، یعنی روز چهارشنبه، آقای رافائل گروسی به تهران سفر کرده بود با عباس عراقچی وزیر خارجه و آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرده بود. اونجا مشخصا در کنفرانس خبری گفته بود که خیلی مهمه که آژانس توی این مذاکرات باشه و قبل از سفرش به لوموند فرانسه هم گفته بود که هر گونه توافقی صورت بگیره بدون حضور آژانس یه تیکه کاغذ خواهد بود و آژانس باید نقش مستقیم ایفا بکنه. حضور همزمانش در اونجا که با وزیر خارجه ایتالیا هم امروز در روم دیدار کرده و اونجا هم از ایتالیا و از کسانی که دارن این مذاکرات رو پیش میبرن تشکر کرده، ولی به نظر میرسه که بیشتر تمایل داره به نقش فعالتر آژانس و اینکه آژانس از مذاکرات کنار گذاشته نشه.
بسیار جد تشکر از شما فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اینجا با ما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان هشدار داده است که به دنبال بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان احتمال می رود آمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور افزایش یابد. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم حدود 1200 کیلومتر مربع زمین در 12 ولایت افغانستان با ماین آلوده است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در پی افزایش روند برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به مناطق مختلف افغانستان، مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن با جابجا شدن این مهاجران در ساحات پرخطر تعداد تلفات افراد ناشی از ماین افزایش پیدا کند. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم تقریباً 1200 کیلومتر مربع در 12 ولایت افغانستان با شدت آلوده با ماین است. او می گوید که این ماین ها ماهانه حدود 50 قربانی بر جا می گذارد و احتمال می رود که با جابجا شدن مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در مناطق مختلف تعداد تلفات ناشی از ماین افزایش پیدا کند.
چند وقت بود که مردم در قریجات خود بره، تعداد تلفات اتومات بالا میره و در این تلفات اطفال اهم از دخترها و بچه ها شامل خواهد بود، بخاطر این که مناطق مختلف افغانستان ماین داره که ساحاتش که قبلا سروی شده و مشخص شده و معلوم است، ولی ساحات زیاد دیگه در حدود 163 ولسوالی ما باید اونا دوباره سروی شوند، بزی که در اونجا جنگ بسیار صورت گرفته و از ارنه و سلا به شمول ماین ها استفاده شده. در اون مناطق خطرات بیخی زیاد است و سروی هم نشده.
این نگرانی در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در چند ماه اخیر شدت گرفته و هزاران تن اخیراً به افغانستان بازگشتند. گفتنی است که بر اساس معلومات قبلی مؤسسه ماین پاکی MDC از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال بیش از 70% بودجه برنامه های ماین پاکی در افغانستان قطع شده که عمل شدن برنامه های ماین پاکی را با مشکل روبرو ساخته و نیاز فوری به ادامه کمک های جامعه جهانی به خاطر ماین پاکی وجود دارد. این در حالی است که در تازه ترین رویداد قماندانی امنی طالبان در بدخشان گفته که 6 کودک بر روز جمعه 29 عمل در ولسوالی تیزاب ولسوالی زیبا که این ولایت در نتیجه انفجار ماین کشته و زخمی شدند. در اعلامیه در این مورد سن این کودکان بین 9 تا 14 سال خوانده شده است. یک مسئول در شفاخانه ولایتی بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود در یک پیام نوشتاری همچنان به رادیو آزادی گفت که 3 کودک در این رویداد جان باخته و 3 کودک دیگر زخمی شدند که به شفاخانه ولایتی جهت تداوی انتقال داده شدند. در این حال شمار دیگر از قربانیان ما در افغانستان میگویند که پس از دست دادن یکی از اعضای بدنشان به اثر انفجار ماین حالا با مشکلات زیادی روبرو شدند. شریف الله سرپرست یک خانواده 10 نفری که یک پای خود را به اثر انفجار ماین در ولایت خوست از دست داده است به رادیو آزادی گفت:
من در ولایت خوست به اثر انفجار ماین پای چپ خود را دست دادم. فعلا اینقدر مریض هستم که تداوی من غیر از هندوستان جای دیگر امکان ندارد. ماش ندارم. وضعیت اقتصادی من بسیار خراب شده است. تمام وسایل خانه را فروخته و مصرف کردم. خانواده من بسیار با مشکل روبرو هست.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 2 هفته قبل در گزارش گفته که 564 مورد تلفات ناشی از ماین را در سال 2024 در افغانستان ثبت کرده که 434 نفر آنان کودکان بودند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه گذشته گزارش داده که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان به اثر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی میشوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده با ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی میکنند. افغانستان در بیش از 4 دهه درگیر جنگ بوده که طرف‌های درگیر جنگ در کنار استفاده از سلاح‌های مختلف برای رسیدن به اهدافشان از ماین گذاری در مناطق مختلف نیز استفاده کردند.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، در مورد ورزش در افغانستان مردم زیاد علاقمند ورزش هستند، اما چقدر به تأسیسات و امکانات ورزشی دسترسی دارند؟ حکومت ها چقدر در این بخش توجه کرده؟ شماری از مردم از حکومت میخواهند که برایشان تأسیسات و امکانات ورزشی فراهم کنند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
سان زوانان لوزش سره ډیر مینه لري د وزشی فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري.
یک باشنده ولسوالی شینوار ولایت ننګرهار است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت در محله که زندگی می کند هیچ گونه امکاناتی برای فعالیت های ورزشی وجود ندارد.
موږ د پلیر ټول مشکلات سره مخ یو چی
ما با بسیار مشکلات مواجه هستیم. برای ورزش میدانهای ورزشی و وسایل نداریم. حمایت رسمی هم وجود ندارد. خواست ما از دولت، اداره های ورزشی و نهادهای خیریه این است که میدانهای ورزشی برای ما بسازند. لباس های ورزشی و همچنان زمینی مسابقات و برنامه های آموزشی را مساعد سازند.
فرید فرارون یکی از باشندگان ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت:
ماموریت ورزشی ولایت جوزجان باید خیلی سعی تلاش بکنند، باید کمپ ها و استادیوم ها بسازند، محیط ورزشی را وسیع بسازند تا جوانان بتوانند با خیال راحت ورزش بکنند. جوانان و نوجوانان به ورزش خیلی علاقه دارند، اما مشکلات که دارند نمیتونم ورزش بکنم.
این در حالی است که به تازگی تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گزارشی از فعالیت‌های 3 ساله ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش را نشر کرد که در آن آمده پس از بازگشت طالبان به قدرت، ورزش از کابل پایتخت افغانستان به ولایات و از مرکز به ولسوالی‌ها و روستاها گسترش یافته است. در ادامه گزارش گفته شده است که مسابقات انتخابی فدراسیون ها در ولایات و ولسوالی ها برگزار شده و جشن های ورزشی نیز برگزار شده است. برخی ناظران ورزشی از این میان اسمت الله قادری این ادعاها را نادرست می داند و می گوید بیشتر فعالیت های ورزشی در روستاها و ولسوالی ها به تلاش های شخصی مردم و جوانان وابسته است. و به رادیو آزادی گفت:
قسمی که ما آگاه هستیم ورزش فعلا صرف در مرکز یا کمتون ورزش است و دیگه در ولایت محدود. دیگه این ورزش با کدام ولسوالی ایجا صورت نگرفته و ورزش هایی که صورت میگره در ولسوالی ها و در قصبات این قسمی است که همی برادران ما که ورزشکار هستن و همچنان وطنداران ما که بعضی هایی که یک کمک یا اقتصادشان خوبتر است یعنی یا کمتون سپانسر میکنن، مصرف میکنن سر از همی ورزشکار ها، خود ورزشکار ها از خود مصرف میکنن که نمی ورزش هم میگرن، میگن باش که همی ورزش از قریه و قصبات از ولسوالی ها بیخی محدود شده، کم شده و دیگه گم نشه اما اثراتش باشه.
موضوع ساخت میدان‌های ورزشی برای کرکت در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها را با سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیز در میان گذاشتیم. آقای سادات بر رادیو آزادی گفت که در سطح زون‌ها و برخی ولایت‌ها آکادمی‌ها و میدان‌های ورزشی ساخته شدند. ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش تحت کنترل حکومت طالبان همچنان از دستاوردهای خود در بخش‌های مختلف ورزشی نیز سخن گفته است، در حالی که محدودیت بر فعالیت‌های ورزشی دختران در میدان‌های ورزشی هنوز پابرجاست و تیم ملی کرکت زنان نیز وجود ندارد. رادیو آزادی
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران.